که عزیزان زحمتکش فهیم و دوست داشتنی که یه سری عزیزان دوست داشتنی مثل شما رو
مثلا
صبح من یه سری کتابی که به هر حال حالا اقتباسی از چیزی هستش و کارهایی هستش معروف دوستان زحمت میکشن و به اصطلاح به صورت نمایش
تولید میشه
و پخش میشه بعد یا کارهای فاخر خودمون عزیزانی که زحمات زیادی میکشن حالا چه بحث کارگردانی اون هست نوشتن اونها هست و گویندگی اونها تو شرایط سخت همین که امشب شنیدم فکر خانم شعبانی فرمودن دلمون میخواست یه پنجره انشالله یه جایی رو همونجا یه استدوی باشه که پنجره های به نوعی حالا آکوستیک باشه که شرایط استدیو رو داشته باشه و شما عزیزانی که زحمت میکشین ساعت ها اونجا در اون فضا مردم حالا خیلی شاید کم با اون شرایط آشنا باشن و ندیده باشن از نزدیک، امیدوارم که این زحمات مورد قبول حق در درجه اول و مطمئنم مورد رضای مردم و خاطر اونها رو شما به نوعی برآورده کردید
زیر سایه شما انشاءالله،
زیر سایه امیرالمومنین
قربان شما
بزرگتر من همینجا میدونم اینو، خب چون واقف هستم از نزدیک دیدم توی آسایشگاه جانبازان عزیزمون یا شاید هم آسایشگاه سالمندان عزیز معمولا تلویزیون و بعضن رادیو روشن، بعضی از این جانبازان عزیزمون که حالا شرایط خیلی سختی هم دارن، مردان روزهای سخت نباید فراموششون کنیم، نباید مسئولین ما فراموششون کنن، شاید صدای ما رو الان بشنون بدونن که مردم ایران قلبشون برای این عزیزان میتپه. الان تویی که روی تخت آسایشگاه دراز کشیدی، یه عزیزی میاد زحمتتو میکشه و جا به جات میکنه، این پهلو اون پهلوت میکنه و فقط میتونی سقف رو ببینی، بدون که یک ایران، هر ایرانی در این کره خاکی و همه ماها قلبتون قلبمون براتون میتپه و لحظه لحظه برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم، میدونیم که جونتون کف دستتون رو گذاشتیم، یعنی گرانبهاترین سرمایتون رو کف دستتون گذاشتیم که ما یه امروزی رو داشته باشیم، امروز من برم سر کار نرم سر کار توی هوای آلوده توی هوای صاف بچه ها بتونن توی استودیو باشن، عزیزان بتونن پیچ رادیوشون رو موج رادیوشون حالا دیجیتالی شده یه جور دیگه به هر حال بچرخونن و بشنون، از امنیت و آرامش برخوردار باشیم، همه رو مدیون شما این به وجودتون افتخار میکنیم و تا دنیا دنیاست من خودم شخصا خاک پاتونم و میدونم مردم ایران همشون به شما میبالن،
حتما همینطوره. میگه جان سخن از زبان ما میگویی، باید بگیم از دل ما گفتن آقا ایران منش عزیز و خودشون هم از همون مردای بزرگن. ما قهرمان عزیزی
شما خودتون یکی از اون قهرمان هایی هستین که ما به شدت بهتون مدیونیم و میبالیم به داشتن شما بزرگواران و بزرگدلان. آقای ایران منش خیلی به ما افتخار دادین که به استدیو 8 ما تشریف آوردین، هرچند تلفنی انشالله یک شبی در استدیو 8 بتونیم حضوری در خدمت شما باشیم.
انشالله خدا بهتون قوت بده، خسته نباشید، میگم دست یکایکتون رو میبوسم، دست تمام ملت ایران رو میبوسم، خاک پاشونم
عزیزی. آقای ایران منش شنونده هم خیلی بهتون سلام رسوندن،
من خیلی مخلصشونم، قربونتون برم.
گفتن حرف نداشت صحبت آقای ایران منش و سلام منو به ایشون برسونید. 919 انتهای تلفن 39. سعید عزیز براتون پیام فرستاده، آقای یوسف براتون پیام فرستاده. خلاصه که همه خیلی دوستتون دارن و مطمئنم انقدر خاطرات قشنگ برای ما ساختید، ان شاء الله فعالیت‌های هنریتون هم پررنگ‌تر بشه. خبری هست از کارهای هنری الان به اشتراک بذارید؟
خیلی قول میدم ولی عملشون گاماس نمیدونم چجوری، هنوز میخوان ما رو سبک سنگین کنن، عمرمون تموم شد.
ترجیحتون کارگردانیه درسته؟
کارگردانی بله، چون نوشته ها دیگه تو این چند ساله دیگه اینقدر وقت داشتم برای نوشتن و رو هم انبار شدن، دلم میخواد به هر حال بسازمشون. خدا کنه که اون قولهایی که دادن تحقق پیدا کنه و بتونم خدمتی کنم. و بیشتر میدونیم جناب امیدی سرکار خانم شعبانی، زمان رو داریم از دست میدیم به نوعی. ما بچه های جنگ، اون جنگ ما اولا جنگ ببخشید من وقت برنامه
نه استفاده میکنیم،
یه جنگی بود که هیچ جای دنیا مثلش رو نداشتیم. ما تنها در افسانه ها میشنیدیم چون این مردانی رو و چون این مقاومتی رو، و توی 8 ساله دفاع مقدس ما به عینه دیدیم و حیفه که اینها ثبت و ضبط نشه. الان من میدونم خود من پر از خاطرم و کسانی که میشناسم و کسانی که حتی در حد خیلی کوتاه تو جنگ بودن، گنجینه ای هستن از خاطرات ناب، از دلاور مردی ها، از که برای آیندگان به نظر من بهترین درسه و بهترین چیزی که طبق به هر حال توی دنیا داره رو به پیشرفته. قبلا کتاب بود، امیدوارم نوشته بشه، چاپ بشه و کتابخانه رونق پیدا کنه کمافه سابق. اما دیگه الان بیشتر فیلم و سریال و نمیدونم حالا مستند داستانی اینها باید ثبت و ضبط بشه، بمونه برای آیندگان. امیدوارم یه اتفاق بیفته تا بتونیم شاید قطره‌ای، واقعا شاید قطره‌ای از دریای رشادت و شهامت مردان ایران، مادران شریف ایرانی و و و دلیر مردان رو به تصویر
بکشید. ایشالله امیدوارم که این اتفاق خوب بیفته. سپاس از شما هنرمند ارجمند رضا ایرانمنش عزیز، خدا نگهدارت.
پاینده باشید و برقرار.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
گل سرخ جان پوشم نکنه دلت بگیره، نکنه تند چشمات حس زندگی بمیره، نخل سبز استوارم نکنه تنها بشینی، لحظه ها میترن اما تو همیشگی ترینی. از تو عشق و یاد گرفتیم وقتی شم از آبو، وقتی فصل وقتی امور مثل خیل شقایقا بود. دست و عشقو یاد گرفتیم وقتی شب اینگه از آبو، وقتی فصل وقتی امور مثل خیل شقایقا
کی میتونه دلیل خوشحالی شما باشه؟ 30,075.
از شما امشب این سوال رو پرسیدیم و پیامک‌های زیادی دریافت کردیم و چقدر حالا دوست داشتنی که در موضوعی که با پیامک‌ها پیگیری می‌کنیم حضور آقای رضا ایرانمنش بسیار مورد توجه شما قرار گرفته. آقای کاظم از تهران سلام و خسته نباشید برای آقای ایرانمنش فرستادن. دوست دیگه برامون نوشتن که آقای ایرانمنش سیرت بسیار زیبایی دارن و خیلی خیلی از عزیزان آقای خسرو خورشید، کرمی از ایلام و همگی لطف داشتن به آقای ایرانمنش مثل خود ما که حضورشون رو بسیار مغتنم شمردیم. آقای محمد از شهر باران رش نوشتن که من دیدن یه فیلم از لورر و هاردی یا چارلی چاپلین حالمو خوب میکنه. چه خوب که میتونیم با یک اثر هنری به همین سادگی حالمون خوب بشه، خوشحال بشیم. دیگر عزیزان رو چی خوشحال میکنه؟ 30,000 10,75. گفتن که سلام یه عدد ماشین بچه میتونم اسم ماشین رو بگم؟ آره یه گفتن یه کویک منو خوشحال میکنه. یه دونم خواهرزاده ناز به اسم ملیسا که خیلی باعث خوشحالی منه. حالا نمیدونم ایشون خاله خانوم هستن این پیام رو به ما دادن یا آقا دایی هستن این پیام رو دادن، ولی انشالله که خدا خواهرزاده رو براتون حفظ کنه. آقای میثم کاظمی گفتن که فقط و فقط از کمک و در آغوش گرفتن خداوند هست که من خیلی خوشحال میشم. خلاصه که 30,075 به همون بگین کی یا چی شما رو خوشحال میکنه؟ درب کتابخانه استودیو 8 گشوده شد و آقای امیرحسن محمدپور به استودیو ما اومدن تا با یک کتاب دیگه ما رو به یک جهانی دیگه ببرن. آقای محمدپور سلام به
سلام شما. سلام شما بخیر.
چه خوشحالتون میکنه؟ تو رو خدا نگی کتاب ارزونا.
اون که دیگه اصلا نور علی نوره، ولی به نظرم درک شدن خیلی آدم ها حالشو خوب میکنه.
واقعا
یکی آدم بفهمه.
آره آقای امیدی الان بیان داخل استودیو بهت میگه که شما کتاب میخونی.
خیلی شعاری بود. نه ولی به نظرم واقعا وقتی که یکی همراه آدم باشه فرق نمیکنه، یا رفیق باشه یا مادر باشه یا پدر باشه،
هر کسی هست رفیقت باشه. اگه مادر رفیقت باشه، اگه همسر رفیقت باشه، هر کی که هست واقعا اگر باهات رفیق باشه درکت کنه خیلی حال آدمو خوب میکنه.
بله بله.
سلام
ارادت.
شب شما
مخلصیم. خوبی امیرحسن جان.
ببخشید شما تشریف نداشتیم.
من یه لحظه تلفنم زنگ خورد رفتم بیرون جواب بدم. پوزش میخوام از شنونده ها.
یه وقتی دیدی خونه میای مهمون زودتر از شما اومده تو خونه نشسته.
نه یه ویدیویی هست الان جدیدن هی بازسازی میشه در فضای مجازی، میگن وقتی مشتری زودتر از خودت میرسه تو مغازه. کرکر میده برای مشتری.
که صابخونه هست اینجا. کتاب چی آوردی برامون حالا؟
کتاب نقش بندان رو آوردم براتون که اتفاقا یه فضایی هم داره که یه رفیقی هستش که حال رفیقش رو خوب کرده.
چقدر
آره. یکم فضایی که هستش چون مرتبط میشه با فضای دفاع مقدس، مخصوصا اینجایی که میخوام براتون بخونم نحوه مجروح شدن و جانباز شدن نقش اول، شخصیت اول کتابه، شاید یکم تعریف کردنش سخت باشه واقعا، چون حالا خیلی سینمایی هم نوشتن آقای داریوش عابدی، ولی در ادامه اتفاقی که میفته اینه که شخصیت اول کتاب که اسمش از حمید با یکی از همرزمای قدیمیش آشنا میشه به اسم آقای حبیب، که خیلی جالبه این دوتا رو آقای عابدی سعی کردن که نزدیکی به هم اسمشون رو انتخاب بکنن، حمید و حبیب، که حالا این حبیب باعث انگیزه دادن میشه به این دوست نقاشش که ایشون نقاش بوده هستن از قبل از اینکه بخواد مجروح بشه، قبل از اینکه بخواد وارد چپه جنگ بشه نقاش بوده، نمایشگاه برگزار میکرده، و بعد وقتی که مجروح میشه و جفت دستشون آسیب میبینه دیگه نمیتونن نقاشی بکشن، حالا یه دوره افسردگی رو شروع کردن که اینجا رفیقی که حال رفیقش رو خوب میکنه.
چه قصه جالبی.
آره خیلی باحاله.
یاده یه سری ترانه های با موضوع رفیق افتادم، همجوری تو ذهنم داره
که دقیقا کجایی.
آره الان رفیق خوبه محسن چاوشی تو مغزمه، یه دونم بنیامین بهادوری داره، اونم راجع به رفاقت خیلی کار قشنگیه.
بنیامین بهادوری اون موقع که مثلا داشت معروف میشد، مثلا من تازه 14-15 سالم بود، یه سری یه آلبومی بودش که مثلا بنیامین 85 موقع سال 1385 که منتشر شد، اسم آلبومش هم همین بود اگه یادتون باشه، هیچ چیز دیگه روش نبود،
همون عدد 85 بود اسم آلبوم.
آره دیگه سال 85 بود. آها. سال 85 که منتشر شد، بعد یه سری آهنگای خیلی خاصی بودش که تقریبا تا اون موقعش که نخونده بود این سبک رو اگه یادتون باشه.
آره یادش بخیر.
این چیزی که شما میگین رفیقش من یادم نمیاد.
خلاصه که اگه رفیقی دارید که حتما مایه خوشحالی شماست، اصلا اسم رفیق همین جوری دیگه خوشحالی همراهش، رفیقی که
قابل ستایش،
هر لحظه میتونید بهش اتکا کنید، خوش به حالتون، قدر رفیقامونو بدونیم. بریم سراغ بخشی از کتاب و مرورش با امیر حسن عزیز.
در خدمت. هوا شرجی و دم کرده است، کف دستم عرق کرده و می سوزد. چفیه ای را باز می کنم، جای پوست کنده شده قرمز و متورم می شود. با صدای بلندی می گویم من میرم دستم را پانسمان کنم. صدای روحی را می شنوم، چاشنی ها را بذار پشت ماشین، و صدای عزیزی کلمن آب یادت نره. دست بستم را برایشان تکان می دهم، رد قسمت پاکسازی شده را میگیرم و به طرف وانت که آن طرف میدان است میروم. چند قدم را به آرامی برمیدارم. سوزش دستم زیاد شده است. میخواهم زودتر به وانت برسم. دیگر چیزی به آن نمانده است. قدمهایم را بلندتر و تندتر میکنم و میدوم. گودالی که بر اثر انفجار مین ضد تانک ایجاد شده جلویم دهان باز میکند. در حین دویدن یک لحظه دچار تردید میشوم که از رویش بپرم یا نه. میپرم. هنوز در هوایم که صدای روحی را می شنوم. ندو! صدا در هوا کش می آید، در سرم حبس می شود، در مغزم می پیچد و آنقدر تکرار می شود که در آن طرف گودال به زمین می افتم. انفجاری دیگر از زمین بلندم می کند و به زمین می کوبد. صدای روحی در گوشم است. دستم با چفیه روحی بالا و پایین می پرد. دست دیگرم ریش ریش شده است. از جای خالی هر دو خون با فشار بیرون می آید و زمین خشک را رنگ می زند. از دود خبری نیست، تمام بدنم داغ است. فریاد ندو رهایم نمی کند. یا حسین چه بلایی سر خودت آوردی؟ روحی است. سرم را که می گردانم درد خودش را نشان می دهد. زجه می زنم. صدای دیگر داره به هوش میاد. صدا می آید و نمی آید، می شنوم و نمی شنوم، می نالم با صدای غریب که انگار از ژرفنای تاریکی بیرون می آید. می توانم وجودم را حس کنم و حضور سنگین بیداری را. همراه با دردی که تمام عضلات و رگهای بدنم را به هم میپیچاند. ملحفه‌ای که تنم را پوشانده پوستم را میخراشد. آب دهانم را به دشواری فرو میدهم. دستانم جلوی چشمم پر پر میزنند. میخواهم چشمانم را باز کنم تا از این کابوس هراس‌آور بگریزم، اما وحشت از بیداری که میتواند ادامه همان کابوس باشد مرا باز میدارد. از دست دادن دستهایم مرا ناامید میکند. دستهایم گوشه‌ای در حال سیاه شدن است و دیگر قادر به آفرینش نیستند. کاش هر آنچه از سر گذرانده ام خوابی بیش نباشد. کاش میتوانستم صورتم را لمس کنم و آنها را ببینم. این درد لعنتی همه چیز را به رخم میکشد و به جلوی چشمانم میگذرد. تمام سلول‌های بدنم نسبت به آنچه در اطرافم میگذرد حساس‌تر و هوشیارتر شدند. کسی نزدیکم شده است. گرمای تنش را حس میکنم و بوی بدنش را. سوزشی احساس میکنم. الان آروم میشه. گلویم خشک شده است. آب. سرم را بالا می آورد. تماس خنک لیوان را با لبهای خشکیده‌ام حس می کنم. آب خنک را با مایع تلخ دهانم فرو می دهم. درد امانم را بریده است. می نالم با صدایی غریب و ناآشنا. دستی با مهربانی پیشانی داغم را نوازش می کند. آرام آرام در مهی رقیق فرو می روم و حل می شوم.
ممنونم ازت
امیرحسین عزیز.
و چه پیوند خوبی داشت کتابی که تو انتخاب کردی و موضوعی که راجبش صحبت کردی با حرفای رضا ایرانمنش عزیز.
بله، خیلی اتفاقی واقعا. آره. خیلی عجیب.
و فکر میکنم لازمه که بیشتر راجبش حرف بزنیم.
بله خیلی واقعا.
آقای ایرانمنش خیلی پیشنهاد خوبی داد. حالا البته موضوعی که مطرح کرد به استودیو 8 چند شب پیش برمیگشت، منتها اتفاقا مرتبط با برنامه امشب ما هم هست. ما خودمون هم خیلی مهمه که مایه خوشحالی دیگران باشیم. دوست. و چه کسانی واجبتر از عزیزانی که برای خوشحالی این سرزمین، برای سربلندی این آب و خاک جونشون و کف دستشون گرفتن. حالا خیلی هاشون همونطور که آقا رضای عزیزم گفت در آسایشگاه ها دارن روزگار رو سر میکنن. بله. و شاید حضور ما، همراهی ما، رفاقت ما که میدونم قلبی وجود داره در بین همه، اگر بروز بیشتری پیدا کنه منجر بشه به اینکه حال اونها هم بهتر بشه.
انشالله که اینطور بشه، بتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم، به این بزرگواران سر بزنیم. واقعا آقای داروش عابدی هم خیلی خوب توی این کتاب پرداختن به حتی همون فضایی که آسایشگاه جانبازان هست. و یه نکته خیلی مهمی که توی کتاب نقش بندان وجود داره همون برگشتن به حس و حال و روحیه خوبه که عزیزانی که جانباز میشن، حالا چه کسانی که واقعا درصدهای جانبازی خیلی بالایی دارن، یعنی حتی کسی که واقعا مجروحیت خیلی کوچیکی دارن، واقعا خیلی سخته. این که آدم دیگه اون زندگی قبلی خودش رو نداره، دیگه هیچی شبیه قبل نیست و حالا شما باید به زندگی عادیتون ادامه بدید در صورتی که عادی نیست و این خیلی سخته. حالا توی کتاب نقش بندان هم خدا رو شکر داریم نقش افراد مختلف رو میبینیم. حالا من گفتم رفیق آقای حمید، کسی به اسم حبیب که خب اسمشون خیلی شبیه هم انتخاب شده، اومده و کمکش میکنه، که خودش حالا توی این دوره از زندگی والیبالیست هم هست و داره کمک میکنه به رفیقش که بتونه به زندگی عادیش برگرده. در کنار این باز بقیه اعضای خانواده مخصوصا مادر خیلی نقش پررنگی داره توی این که حمید بتونه که به زندگی قبلی خودش برگرده و یه نگاه متفاوتی به نظر آقای عابدی داشتن که تحول توی زندگی چطور اتفاق میفته و حالا وقتی که یه فردی در برابر مشکلات ضعیف میشه چطور ما بهش کمک بکنیم و چطور خودش میتونه به خودش کمک بکنه که بتونه برگرده به زندگی عادی. خب البته میگم عادی که نمیشه، ولی خب بتونه که زندگیشو با کمترین مشکلات ادامه بده.
امیدوارم
انشاءالله
که ما همه همراهی لازم رو داشته باشیم با افرادی که فکر میکنیم حالا به هر دلیلی احساس کمبودی دارن در زندگی و حضور ما میتونه حالشون رو بهتر کنه. آره. رفیق باشیم برای هم دیگه. الان به نظرم فرصت خوبیه مخاطبین ما هم خیلی کوتاه بگن که رفیق خوب کیه؟ رفیق خوب چه ویژگی داره؟ رفیق خوب کیه امیر حسن؟
واقعا همون که گفتم
بعد از سجاد
و سجاد که اصلا تاج سره. به نظرم رفیق خوب کسی، چون هممون هم تایید کردیم، کسی که حال آدمو بفهمه، یعنی درک بکنه آدمو توی چه فضاییه، توی چه شرایطیه، حال درونیش چه شکلیه و بتونه با آدم کنار بیاد. حالا همونطور که خانم شهر بودیم گفتم فرق نمی کنم، مادر باشه، پدر باشه، همسر باشه، همین که رفیقانه کنار آدم باشه و آدمو درک بکنه به نظرم گلو زده دیگه.
آره واقعا. نمیخواین از رفیقای خوبتون یاد کنید؟
من که انقدر رفیق خوب دارم. من جدی؟ آره، من از دوران مدرسه با هر کس رفیق شدم همینجوری با هم اومدیم جلو، دوره مدرسه، دوره دانشگاه، دوره کارو.
خوش به حالتون واقعا.
آره من مثلا الان یه رفیقی از دوره مثلا مدرسه راهنماییم دارم، واقعا الهی فدای تمام رفقامشم که انقدر موهبت بزرگی ان توی زندگی من. و اصلا من همیشه میگم خدای تو هر چی به من ندادی یا خیلی چیزا رو از من گرفتی، رفیق خوب به من زیاد دادی. حالا اون رفیقا میتونن دوستهایی باشن که با هم دیگه آشنا شدیم و خانواده‌ام، مادر و برادرم، خیلی رفیقم.
خدا حفظ آره. برادرم دیگه.
دم همگیشون گه.
آره رفاقت خیلی درجه بالاییه واقعا. گفتین خانواده و مادر رو مثال زدین، همینه، یعنی پدر و مادر حتی به نوعی رفیق فرزندانشون هستن. یعنی پدر و مادر خیلی خوبی هستن که رفیق فرزندانشون باشن.
همسر خیلی خوبی خواهید بود اگر رفیق همسرتون باشید.
آره.
و این رو فکر میکنم اگه مخصوصا زوجای جوونمون سرلوحه زندگیشون کنن که یادشون بیاد با هم ازدواج نکردن که در یک جبهه‌ای باشن که تو برای من چه کار کردی و من برای تو چه کار کردم، رفیق باشم. من خدا شاهده نصف این اتفاقایی که داریم این روزها میبینیم رخ نخواهد داد. رفیق هم باشین هر نسبتی که با هم دارید. من دوباره عرض کنم، پرحرفی نشه، فقط میخوام بگم که دنیای رفاقتی که من انقدرم ازش دارم یاد میکنم و یه جورایی ذوقشو دارم، شوقشو دارم، اینو بگیم، رفیق بودنی نیست که همیشه حال خوب با هم تجربه کنید، یعنی همیشه ما با هم خوبیم. رفیق اونیه که وقتی یک سری اختلاف ها هم بینتون رخ میده از ذات هم با خبرین و حرفاتون رو راحت به هم میزنین و با هم به حل اون مسائل فکر میکنین تا اینکه به حل کردن خودتون در اتفاقها. این رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید. روزای سخت و رفاقت هست، روزای خوبم هستش.
من حالا چون صحبت شما فرمودین از این فرصت میخوام استفاده بکنم یه کتاب دیگه هم معرفی بکنم همینجی. آره
برای منم از فرصت استفاده کنم وسط بگم که رفیق خوب از نظر شنوندگان ما چه کسی؟ 30,075. حالا تو از فرصت
استفاده کن.
کتاب عشق هرگز کافی نیست با توجه به صحبتی که شما کردین، به نظرم برای زوجهای جوان خیلی مناسبه. یعنی همین که شما گفتین که آقا قرار نیست همیشه حالمون با هم خوب باشه،
آره گاهی خیلی... اصلا دلگیر میشه.
این اسم فیلم نبود؟
نمیدونم
نه
شاید هم باشه نمیدونم، ولی یه کتاب خیلی قطوری هم هستش برای همه زوجه جوان، پیشنهاد میکنم که این کتاب رو حتما تهیه بکنن. عشق هرگز کافی نیست، یعنی علاوه بر عشق توی زندگی مشترک چیزای دیگه هم هست که همون رفاقت هست اتفاقا دیگه در جوانب مختلفش.
خدا رفیقامونو حفظ کنه الهی.
الان یه سوال دیگه اومد تو ذهنم که مهمتر از عشق چیه؟